درست عملا کرده، اونچان که باید کار نکردن، سعیم کم بوده، اعمالا ناچیزه، ولی بالاخره این امیدی که به زمت در جور و کرمت داشتم، اگه بخواد این امید رو ناامید کنی، این هم با جور تو سازگار. چطور ممکنه من با این امیدی که به تو بستم و توکلی که به تو کردم و حسن ظنی که به تو داشتم دست خالی برگردم؟ مگه میشه؟ کیف انقلب، یعنی چگونه برگردم از نزد تو؟ حالا که اومدم در خونه، چطور ممکنه دست خالی برگردم با اینکه حسن ظن من نسبت به جود و کرم تو این بود که من را نجات بدی از خطرها و دست پر مورد رحمت و بخشش و کرم تو بسرد. این هم یک بیان، برای اینکه همینطور که عرض کردم کلام اوج گرفته بود، رسیده بود به حد دلان، آرام آرام با برمیگرده به قوس نزولی را میپیمایه، برمیگرده به مقام عبودیت و تواضعی که باید در مقام مواجه شدن با خدای متعال بنده به خرج بده و عدد عبودیت را رعایت کنه. بیان دیگری باز در جهت تقریه به همین ها اینا یه مقام افنیت امری فی شرط سهد عنک و ابلیت شبابی فی سکرت تباعد منک. اون امیدی که من بستم، حالا باید باز اون جنبه امید رو تقریه کنم و بیشتر به اون اعتماد کنم. وقتی این امید هم تقریه میشه که باز با یک بیانی که رحمت خدا را به جوش میاره و من را مستعد و مستحق برکه رحمت میکنه، اونها را در خودم ایجاد کنه. نگاه میکنم به این که عمری را گذروندم با غفلت، قد افنیت عمری فی شرط سهوهن، عمرم را سپری کردم در نهایت شدت و شور غفلت و بیخبری. خب البته باز اینجا فراموش نکنیم بیخبری ها خیلی تفاوت میکنه. امثال ما وقتی در حالت غفلت و بیخبری به سر ببریم، مبتلا میشیم به گناهانی، کاری گناهانی کبیره، همون غفلت ها و سهواست که آدم را مبتلا می کنه به خطرها و آلودگی ها و حتی به کبائر موبقه و مهلکه. اما کسانی هم که در مراتب عالیه هستند، اونها هم سهل از اون مرتبهی که می باید توجه داشته باشند، اون استقراری که باید در ذهنش داشته باشند، در توجه به خدا باشند و همه چیز دیگر را جز او فراموش کنند. وقتی توجه به چیزهای دیگه داشتن، مخصوصا در آغاز زندگی که طبع زندگی انسانی که برخواسته از طبیعت هست و توهم با اونس به اسباب و لوازم زندگی مادی، توجه انسان را از ماخور ماده، از ماورای ماده به طور طبیعی کم میکنه. این است که هر کسی در هر مقامی باشه گذشته خودش که نگاه میکنیم که از طفولیت شروع شده، طفولیتی که توانی با رخلت ها و جهر ها، یعنی جهر های نفلی بوده، خب حسرت میباید که چرا من از روز اول اونطوری که باید و شاید توجه کامل نباشتن، عمران رو با سهم با رخلت گذراند. خب اظهار حسرت الهی فقط افنیت عمری فی شرط سهو عنك، عمر خودم را در نهایت سهو و غفلت از تو سپری کردم. و ابلیت شبابی فی سکرت تباعد منك، مخصوصا در میان همه این سنین زندگی دوران اوج جوانی دورانی است که معمولا انسان به یک حالتی مبتلا میشه که خط و داغ خودش هم برش از اون حالتهاش پشیمان میشه، گاهی خجالت زده میشه. عوامل طبیعی اینجور اقتضا میکنه. وقتی غرایز حیوانی انسان غالب میشه، حالاتی برای آدم پیدا میشه که چه بسا بعدش خودش هم پشیمون بشه، خجالت زده بشه، حالا ولو به گناه هم مبتلا نشه، خجالت بکشه که در مقابل حضور خدا چنین حالاتی برای آدم پیدا میشه. این تقریبا لوازم غالب جوانی اینه که تعبیر میشه از این حالات حالات مستی که انه آدم در اون حال عقلش درست کار نمی کنه، که اون مست شده. در طول دوران زندگی اونج جوانی چنین حالاتی رو اختزا می کنه. حالا هر کسی باید نسبت به حال خودش، اولیاء خدا هم در اون حال اوج جوانی با دیگران با حالات سایر حالات شو فرم می کنه. بالاخره تا تعلق به بدن و لوازم این عالم ماده هست کمابیس حالات متفاوت خواهد بود. این است که به خصوص در میان عمر گذشتش وقتی به اون دوران اوج جوانیش نگاه می کنیم دیده این جوانی را کهنه کردن، فرسوده کردن و نوعی مستی از خودو شده، که انه یه حالت مستی داشتم که در این حالت مستی داشتم از تو دور می شده، آرام آرام از تو دور می شده. فی سکرت تباعد منک، تباعد آرام آرام دور شده. این حالت مستی که در دوران جوانی برای من پیش آمد واسه این شد که آرام آرام به جایی که تو نزدیک بشم و آفریده شدیم برای اینکه با عبارت و اطاعت مون خودم خودم رو دائما نزدیک کنیم به خدا. ولی در این دوران جوانی به خاطر اون حالات خاص که اندهو یک حالت مسیح برای من پیش می آورد که من را آرام آرام از تو دور می کرد. ابلی تو شبابی، جوانی ما کهنه کردن، فرسوده کردن با این حالت مسیح که من را آرام آرام از تو دور می کرد. خب پس مدتی به خاطر همین شرایط طبیعی من گذشت در حالی که دلم غفلت مبتلا به غفلت بود، غفلت نسبی هر کسی نسبت به خودش، به این حالت غرور فریفتهی برای من پیدا شده بود. کی از این حالت بیدار شده؟ کی میتونستم از این بیهوشی و مستی به هوش بیام، به خود بیام؟ الهی فلم استیقظ ایام اقتراری بک و رکونی الى سبیل سخطک. در این دوران مستی، بیخبری، غفلت به هوش نیامده، بیدار نشده، تا مادامی که دلم متوجه به اون راه دور شدن از تو بود، راهی که من را به خزم و سخط تو ممکن بود بکشانم، همون راه را به ادامه بده، بیدار نشد. فلم استیقظ ایام اقتراری بک و رکونی الی سبیل سخطک. دنبال همون راه راهی رفتم که به غضب تو منتهی میشد، تا میلم به اون راه بود و همون راه را ادامه می دادم، حالت بیداری و هوشیاری برام فراهم نمی شد. به هر حال اینا رو گذارم، من عملا ناچیز عمرم رو با بیخبری و غفلت گذاروندم، بلکه با حالت مستی رو بدم. من خب حالا بیدار شدم. بیدار شدنش رو بعد در فقرات بعد توضیح داده که عامل بیدار شدن چی هست دیگه، انشاءالله اگه توفیق بود در جلسات بعد ها بتونیم اون رو توضیح بدیم. فعلا در مقام توضیح همین حالت هست که حسرت می‌خوره از این که عمرش را و به خصوص نیروی جوانی را در حالت مستی و بیخبری گذرانده. حالا یه اینجور هستن چکار کنم؟ بالاخره هرچی هستن بنده تو هم جای دیگم را ندارم، دستم فقط به سوی تو میزنم دراز کنم. الهی من انا عبدک من معبدک، اختصاص تنها به من نبوده، همه انسان ها، پدر و مادر ما، گذشتگان ما، هم بنده تو هم غلام غلامزاده ایم. عبودیتمون، عبد بودنمون، غلام بودنمون، مملوکیتمون، بیچارگیمون، این تابعی نمونه، ارثی طبیعت ما اینه. بنده تو این چاره یه مزندگی ندونی. قائمون بین یدیک، امران جلوی تو ایستاده با همه این بدبختی ها، گرفتاری ها، بیخبری ها، حسرت ها که عمری رو با این غفلت ها و بیخبری ها گذروندن، حالا اومدن در حضور تنها امیدم به کرم توست، متوسلم به کرمک الهی. خب حالا که امیدم به کرم توست، از گذشته ها و خودم بیزاری میجایم، دیگه نمیخوام به اونا برگرد. در حال فهمیدم که خطا کردم و دیگه نمیخوام به اون بیخبری ها، حالا که توفیق دادی به من، هوشیار شدم، بیدار شدم، فهمیدم که راه خطایی رو طی کردم و حالا باید برگردم از اون مسیر، حالا اومدم پیش تو و در مقامی هستم که کاملا اون راه رو رها کردم. یه تعبیر زیبایی است که کمتر در دعاها و مناجات هم از این تعبیر استفاده شدیم. من یادم نمیاد حالا جای دیگه، شاید هم که دیگه باشه یک تایی دعایی دیگه دیده باشن تعبیر که اینجا به کار برده. میگه الهی انا عبد اتمثل الهی که من ما کنتو واجه و کلی اتمثل از ماده نسل است. تیر رو وقت میخوند از ذهن رها بکنن، وقتی با فشار این تیر از کمان رها میشیم، حالتیست که دیگه صحبت برگشتن دیگه نداره، دیگه کنها رهاش کرده. دیگه من از اون حالت گذشته اونچنان تبقیه میجویم و میخوام بیرون بپرم که دیگه من نگردم به اون کمان. در یک مقامی هم خسرت میکنم که چرا در گذشتم اینجور سپری شد. حالا میخوام از این کمان رها بشم، تبقیه میجویم به تو، میخوام رها بشم از اون گذشته نامطلوب این گذشته خطرناک هم که دیگه هرگز به این مسیر بر نگرده. عبدون اتمثل الهی تقریبا معنی تبری داره، منتها با اشراق این معنا که وقتی آدم اظهار بیزاری از چیزی میکنه یک حالت جهش و پرش رو پیدا میکنه، یه هیچ نمیخواد به اون طرف برگرده، پشتش رو نمیخواد نگاه کنه. اتمثل یه همچون مفهومی را اضافه میکنه. اونی که قبلا بود یک حالت بیشرمی بود. ما معمولا در این مقام میگیم بیحیایی، بیشرمی، در تعبیرهای عربی قلت الحیا میگن. مثل اینکه وقتی آدم ناچار میشه، چارش بیچاره میشه، ما میگیم بیچاره بودن. در عربی میگن قلیل الحیله، قلت الحیله میگن. این حالا ادبیات هست، در هم زمانی خصوصیاتی داره. همون جایی که ما میگیم بیچاره شدیم در عربی میگه قلت حیلتی، در اون جایی که ما میگیم بیشرمی کردن اون میگه قلت حیایی یا قلت حیایی، کم شرمی کردن دیگه. این بوز بیگه های ادبیات هر زمان اون چه تاله ها داشتن به واسطه اون غفلت ها و اون مستی های جوانی یک حالت بیشرمی بود. ما به ادبیات خودمون بخواهم بگیم تو حاضر بودی و در حضور تو من این کارا را انجام میدادم، این حالت ها را داشتم، این حالتی خیلی بیشرمانه بود. حالا میخوام از اون حالت بیشرمی نجات پیدا کنم، ترش کنم، بیان بیرون و دیگه به این حالو که میشنی بر نیاد. اقنات سمه رنگ ترش می کنم به توی تو از اون حالتی که با تو روبرو می شدن با بیهیایی و واجه رو که من قلت استفیایی من نوارک در اونها فکر نمی کردم که تو حاضری و داری اعمال زشت من و این حالات ناپسند من را می بینی رفت داشتم. آنچنان مرد بودم که نمیتونستم توجه کنم کجا هستم و در حضور کی چنین حالاتی را دارم و چنین اعمالی را انجام میدم. حالا که زشتیش را درک کردم دیگه میخوام از اون حالت پرش کنم، اون حالت دیگه رها کنم. و همچنان با عقلم اینکه از اون حالت برگردم، خب برای جبران اون حالت چی میشه جز اینکه تو عرض کنی چاره این. پس با ملاحظه می فرمایید از اون اوج دلال و رنجی که در کلام سبری بود آرام آرام برگشت تا به سرحد تواضع عبودیت و رعایت ادب در مقابل در مقام گفتگو با خدا و نهایتا باز با طلب عفو و درخواست گذشت خلق شد. از این بعد دیگه از این سیر سعودی و نزولی که در مقام عرض به تعبیر این عبارت قلمت الاستحیا بود یا به تعبیر ادبیات ما میشرمی که تا به حال میکردیم و حالا خجالت زده شدیم و میخوایم از اون را رها کنیم، پناه میبریم به خدا. حالا رسید در مقام این که به اصطلاح حد نصاب و مناجات هست، یعنی اون شرمندگی ها را توجه کردن بهش، بی عددی های خودم را اقرار کردن، رسیدم به اینجا که جز از خود و گذشت تو دیگه چاره این نبارم، حالا خودم را بردم در پناه لطف و کرم تو در سایه از خود و گذشت تو. از این به بعد هست که دیگه در واقع مثل مناجات و گفتگوهایی که هدف مناجات کنند ببینید برای اینا مثلا چیه؟ اگه نظرتون باشه در جلسات اول یه اشاره کردیم که انسان وقتی در پیشگاه الهی واقع میشه اول چیزی که میخواد اینه که از خطرها روز میشه، بعد خواسته ها و نیازهاش برطرف میشه، بعد کمالات و فضایل رو تا برسه به نهایت قرب الهی. ولی همه اینا در صورتی است که موانعش برطرف میشه، اون موانع اولیه اون آلودگی ها، اول باید این آلودگی ها رو برطرف کنیم، یعنی خاطر جمع بشه که دیگه ضعف از اون آلودگی ها، از اون قذارت ها، پلیدی ها تمیز شد. حالا دیگه لایق این هست، حالا دیگه میشه توش چای ریخت، شیر ریخت، آب میبرید، لیوان دیگه از این آلودگی ها پاک شد. تا اونجوری هست آدم خجالت میکشه ظرفشو بذاریم به ظرف آلوده این کثیفی ببره بگه آقا چایی بریختیم، اول باید اینا رو تمیز. به اینجا که میرسه یک اوج و حضیبی داشت این گفتگوها و این درخواست از رو گذشت ها، نصیب به یک حد نصابی که حالا دیگه باید متن خواسته ها مطرح بشه، رازونیان بشه، درد دل میکنه، مشکلاتشو میگه، درخواستاشو میگه و اون خواسته های اون هم که اهداف اولیه مناجات بود تقریبا از اینجا به بعد شروع میشه. تا اینجا تمیز کردن این ظرف هست، آماده کردن دل هست، جذب رعفت و رحمت و لطف و فضل و کرم خدا زمینه رو فراهم میکنه و بعد خواسته هاشو مطرح میکنه که از این بعد چیها رو من میخوام و در این مقام چه گفتگوهای با خدا داره. امیدواریم که به برکت لطفی که خدای متعال در این شبهای عزیز به اولیاء خاص خودش داره گوشای چشمی هم به صدقه سر و دوستان خودش به ما گناهکاران بفرموید، آلودگی های ما را با نیم نظر پاک کند و حوایج شرعیه همه ما را برابده بفرمایم به فضلهی نکرمید.